صحبت ها و عرازمون به اینجا رسید که وقتی آدم تاریخ اهل بیت رو نگاه میکنه، از فاطمیه تا غیبت حضرت صاحب، یک نخ تسبیحی وجود داره که تمام اتفاقاتی که برای اهل بیت اتفاق افتاده حول این نخ تسبیح میگرده و اون نخ تسبیح بحث حکومت اسلامی است. تمام هم و غم اهل بیت یا مبارزه برای تشکیل حکومت اسلامی است یا حفظ حکومت اسلامی است. در یکی از این برود حکومت اسلامی است. فاطمه زهرا قیامش برای حفظ حکومت اسلامی است، حکومت اسلامی رسول الله. حضرت ابا عبدالله قیام برای تشکیل حکومت اسلامی است، سلام علیکم. و بقیه اهل بیت، اگر اهل بیت داعیه حکومت نداشتن کسی کارشون نداشت، اتفاقا احترامشون هم میذاشتن و عزت و احترام، حتی اموال در اختیارشون قرار میدادن. اما چون اهل بیت به دنبال حکومت بودن، این در نهایت منجر به شهادت تمامی اهل بیت شد. یعنی یک امام ما هم به مرگ طبیعی از دنیا نرفت، تمام اهل بیت به شهادت رسیدن. آخرین امام هم نزدیک به 1200 سال غیبته. چرا؟ به خاطر تشکیل حکومت اسلامی. یعنی بخوایم در یک کلمه به تمام این سوالات پاسخ بدیم، چرا فاطمه زهرا آمد در میدان؟ چرا حضرت ابا عبدالله با زن و بچه رفت کربلا؟ چرا 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 امام صادق در واقع اونجور شهید شد؟ چرا امام مصمم کاظم در زندان بود؟ امام حسن عسکری، امام رضا، چرا اهل بیت شهید کردن؟ یک کلمه جواب میخوایم بدیم، یک کلمه، با اینکه که اهل بیت به دنبال تشکیل حکومت اسلامی بودن. پس این خیلی بحث مهمیه. مهمترین بحث اهل بیت حکومت اسلامی است. بقیه این مباحث فرع این بحثن، فرع این بحثن. اهل بیت جانشون رو برای حکومت اسلامی دادن. عرض کردیم که اگر این نگاه رو مد نظر قرار بدیم، اون موقع جلسات فاطمیه، جلسات ابا عبدالله، عاشورا، به طور کلی هیئت، هیئت چیه دیگه؟ هیئت یا بالاخره محورش ابا عبدالله است یا محورش فاطمیه است و البته شهادت بقیه اهل بیت. اگر اینو بپذیریم که مهمترین مسئله برای اهل بیت حکومت اسلامی بوده، نتیجه این که ما وقتی میاییم در هیئت فاطمیه مینشینیم، وقتی روزه میخونیم و میشنویم و گریه میکنیم، هدف چیه؟ هدف اینه که در هیئت فاطمیه سرباز برای حکومت اسلامی تربیت شود. فاطمیه برای اینه. عاشورا برای چیست؟ محرم و صفر برای چیست؟ هدفش چیه؟ هدف اصلی چیست؟ هدف اصلی تربیت انسانها برای سربازی حکومت اسلامی است. این هدف اصلی است. البته سرباز بالاخره مشکلات مادی داره، بدهکاری داره، بچهش مریضه، اینا رو هم اهل بیت دوا درمون میکنن. اما اصل چیه؟ من نباید بیام هیئت که بچه‌م شفا پیدا کنه. آقا من هدفم از هیئت اینه. خیلی خیلی بالا آقا ما میام هیئت سر پل صراط اهل بیت شفاعتمون کنن. همین هدف این بوده واقعا؟ هدف فاطمیه این بود؟ هدف فاطمیه تشکیل حکومت اسلامی، حفظ حکومت اسلامی بود، حکومت اسلامی رسول الله. بله البته ما شفاعت میخوایم. خب مگه میشه اهل بیت سرباز خودشون رو شفاعت نکنن؟ شما نخواهیم شفاعتت میکنن. قطعا ما حوائج مادی هم داریم، بدهکاریم، از کردم خانه میخوایم، بحث ازدواج داریم. ولی کسی که شیعه فاطمیه است چجوری به این مسائل نگاه میکنه؟ میگه آقا من ازدواج باید بکنم. چرا؟ چون وقتی ازدواج کنم آرامش پیدا میکنم، بهتر سربازی میکنم برای حکومت اسلامی. آباریکلا، این فهمیده فاطمیه چیه. آقا بدهکارم، این بدهکاری من اذیت میکنه، اجازه نمیده همه وقت و انرژی ما برای حکومت اسلامی بذارم، یه بخشی انرژی من داره هدر میره بخاطر این بدهکاری. خب از اهل بیت میخوام بدهکاری من رفع و رجوع کنم تا بهتر به حکومت اسلامی خدمت کنم. آباریکلا، این درست شد. اما اگر خدای نکرده تمام هدف ما همینه دیگه، بدهیمون داده بشه و بچه‌مون شفا پیدا کنه و الحمدلله رزقمون هم بیاد و شفاعت سر پل صراط خدا واسه شما، کاری نداریم با اهل بیت، بریم دنبال زندگیمون. اگه همینه فقط، عرض کردم دیروز واقعا من نمیخوام بگم این خیانت به اهل بیته، بر حدش نیستم که اینو بگم، ولی این نکته رو دیروزم من به این اعتقاد دارم. که اگر نگاه های فاطمه زهرا دنبال ما باشه که وقتی داریم از هیئت میریم، اومدیم هیئت، روزه رو شنیدیم، حاجتمون رو خواستیم، خانم بچه‌م مریضه، بدهکارم، چیم، شفاعتم هم بکن روز قیامت جهنم و همین، خداحافظ شما. تصور کن فاطمه زهرا داره نگاهت میکنه، رفت همین. حضرت صاحب با عنوان صاحب مجلس عزای مادرشون وایستاده دم مجلس، دیروز عرض کردم آقا میاد، امام زمان کجا امیدش کجاست برای سربازگیری؟ آقا یه سوال دیگه، حضرت 1200 سال، حالا من شما یه سالی خیلی مرد باشیم، دو تا دهه، اونم نه دو تا دهه، مثلا دهه اول 2-3 شب فاطمیه میگیریم، دهه دوم مثلا 4 شب 5 شب. حضرت ابا عبدالله روزانه گریه میکنه بر حضرت صاحب، روزانه گریه میکنه بر مصیبت جدشون ابا عبدالله، مصیبت مادرشون زهرا هم جدا. 1200 سال حضرت گریه میکنه روزانه صبح و شب. امیدش کجاست امام زمان برای که این قربت تمام بشه؟ آیا من نمیدونم، من فکرم اینه بهترین جا مجالس مادرشون فاطمه زهراست، یعنی امید حضرت به این مجالسه که از زیر این خیمه ها سربازان امام زمان بیان بیرون. اما خب اینا همه دنبال حوایج خودشونن، کسی دنبال درد فاطمه زهرا نیست. درد فاطمه زهرا چی بود؟ درد فاطمه زهرا حکومت اسلامی بود. آیا این هم دردشون حکومت اسلامیه؟ او که بچهشو میخواد، او که ازدواج میخواد، او کسب و کارشو میخواد، و خوب خوبشون شفاعت میخواد. یه نفر نمیگه آقا من اومدم فاطمه جان، من اومدم برای حکومت اسلامی، تو جانت رو دادی، ما که جانمون ناقابل ارزشی نداریم مثلا ما، ولی میخوام شبیه شما باشم. آقا اینو مشکلی هم دارم به خاطر اینکه نمیذاره من این کارو انجام بدم. چند نفر اینجوری هستیم؟ چون این تازه اول کاره، یعنی تازه اگه هدفمون شد حکومت اسلامی، تازه وارد میدان شدی، تازه وارد میدان، هنوز مونده تا برسی به امام زمان، ولی حداقل مسیر رو فهمیدی. روایت میگن اونی که مسیر رو فهمید، خوبیش اینه که بالاخره نم نمک میره جلو، حالا برامون که بالاخره زمان میبره، ولی مسیر رو فهمید. اما امان از اونی که مسیر وایستاده، مسیر چیز دیگریست. فاطمی کارگاه سرباز ساختن برای حکومت اسلامی است. این اصل فاطمی است. بقیه همه فرع اینن. ما هرچه این انقلاب برکت داشت، برکتش مال کسانی بود که اینو از روزه فاطمه زهرا یاد گرفتن که بیان برای حکومت اسلامی خدمت کنن. اگر جنگ ما به پیروزی رسید، چون کسانی پاروزه حضرت زهرا فهمیدن که باید برای حکومت اسلامی و برای ولایت فقیه جانشون رو بدن. اگر انقلاب پیروزی رسید همینطوره. ما تا الان همینجوری 35 سال بعد انقلاب اومدیم. ولی کافی نیست. چرا کافی نیست؟ اگر کافی بود چرا امام زمان هنوز بین ما نیست؟ چرا حضرت هنوز غایبه؟ کافی نیست. بیش از این میخوان. بیش از این. کم من و کیفم. بیش از این میخوان. کارگاه سربازسازی برای حکومت. ما باید تو فاطمی یاد بگیریم هر جا هستی، دانشجوی، طلبه، کارگری، کارمندی، کاسبی، بیا از فاطمی اینو یاد بگیر که بری در همون حرفه‌ای که داری به حکومت اسلامی خدمت کنی. حکومت اسلامی همه چی میخواد، البته بعضی مواقع نیازهای ویژه‌تری داره. ما بخوایم مثلا یه آدم بزرگواری رو مثال بزنم براتون، ما مثلا عرصه علم امروز خیلی برای حضرت آقا مهمه. در عرصه علم ما باید پیشرفت بکنیم. شاخص روزه حضرت زهرا رو بگیم. کی مثلا میاد در روزه حضرت زهرا یاد میگیره به ولی فقیه خدمت کنه؟ مثالشو میزنیم شهید احمدی روشن رحمت الله علیه. این میشه فاطمیه. فاطمیه اگه خروجی مثل احمدی روشن ها داد، منتظر ظهور باشید. زیاد میخوایم البته، نه یکی دو تا باید باشن، صدها و هزارها احمدی روشن ها میخواییم. اما احمدی روشن یه دانشجوی فیزیک هسته‌ای بود، یه دانشجوی فیزیک هسته‌ای بود. اما چی از روزه فاطمه زهرا یاد گرفت؟ خدا رحمت کنه حضرت آیت الله خوشوقت، در خاطراتش خوندید دیگه، ایشون میرسه خدمت آیت الله خوشوقت، به آیت الله خوشوقت میگه که آقا از ظهور چه خبر؟ چه بالاخره ما به ظهور میرسیم؟ آیت الله خوشوقت جواب میدن بستگی به کار شما تو نطنز داره. عجب. نطنز چه ربطی به ظهور امام زمان داره؟ اینو مثل آیت خوشوقتی میفهمه. ظهور امام زمان بستگی به کار من احمدی روشن در نطنز داره؟ بله. برید اینو به سرانجام برسونید، این ظهور رو نزدیک میکنه و به سرانجام رسون این شهید بزرگوار. عجب، این معادله تا حالا بهش فکر کردید؟ انرژی هستی به ظهور مربوطه؟ اصلا این معادله تا رو تو ذهن ما اومده؟ دقت کردید به این مسئله؟ ببینید یکی مثل آیت الله خوشوقت میگه، نه من سید احمد هاشمی طلبه معمولی، شاید اگه من میگفتم حق داشتید بگید آره چیزی به ذهنش رسیده. آیت الله خوشوقتی که در ما در اینکه ولی خدا بود و کسی که چشم باطن داشت، او میفهمید یا آقا ظهور امام زمان میخوای، برو نتنز انرژی هستی رو به سرانجام برسون. عجب، چیه این ارتباطات چیه؟ بله، انرژی هستی در مملکت اسلامی میتونه زمینه ساز ظهور هم بشود. چیه که اینو بفهمه؟ حالا ما پلوم میزنیم در انرژی هستی رو. فاطمیه چی میخواد به ما بگه؟ باید یاد بگیرید برای حکومت اسلامی جانفشانی کنید. میتونید نکنید همون که خب خیلی از ما همینه. خان فاطمه زهرا خیلی وسیعه. بیاید آقا صفای بچه‌تون رو بخواید برید، بیاید بدهکاریتون رو بخواید برید، بیاید چیزاتون بخواید، بهتونم میدن، به همه میدن، به ارمنی هم میدن. ارمنی هم بیاد در این خونه صفای بچه‌شو بخواد میگیره. ما هم مثل ارمنیا. تایشینه دیگه. ما هم مثل ارمنیا فقط صفای بچه‌مون رو می‌خوایم. بدهکاریمون رو می‌خوایم. اشکال نداره، میدن آقا اینجا خانش وسیعه. آقا بروتم نمیارن. آره فرض کنیم بروتم نمیارن. ولی نگاه دنبالتونه. اینو من به جرأت به شما میگم. دلیلش هم کلام خود حضرت صاحبه. حمود من نگاه هم به بچه‌شی هاست. چیزی نمیگم، باشه نمیخواد، بالاخره طرف برای زن و بچهش مهمتر از امام زمانن. حکومت اسلامی، حالا انشالله دعا میکنیم برای حکومت اسلامی، خدا انشالله حکومت اسلامی رو حفظ کنه، ولی نگاه امام زمان به ماست، یه واقعیته. اینو میتونم بگم بهتون، اهل بیت همه برای حکومت اسلامی جانشون رو تقدیم کردن. خب حکومت اسلامی زوایای گوناگونی داره. یه بار میخواییم حکومت رو حفظ کنیم، کاری که فاطمه زهرا کرد. یه بار نه، حکومت فاسده، میخواییم مبارزه کنیم حکومت جدید بیاد، کاری که امام حسین کرد. به این زوایا مختلفه. تمام اهل بیت در راه مبارزه برای حکومت اسلامی بودن، اما از زوایای مختلف، شرایط گوناگون، شرایط مختلف بود. شما اگر میخواهی سرباز خوبی برای حکومت اسلامی باشی، باید زندگی سیاسی همه اهل بیت رو بلد باشی. چرا؟ برای که باید بدونی. من اینو بگم، شما تا حالا اینو تو ذهنتون بود که امام سجاد 30 سال مبارزه کرد برای حکومت اسلامی؟ من اینو بگم، یه فکر کنید تا حالا شما امام سجاد چی تو ذهنتون میدونستید؟ آدمی خب در عاشورا مریض بودن، بعد عاشورا هم که محاصره بودن خونشونو، فقط حضرت مناجات میکرد، میرفت خانه کعبه، مناجات صحیفه سجادیه، امام سجاد بیشتر صحبتش مناجاته. ما امام سجادو به عنوان یه آدم اهل مناجات شبا میرفت مناجات میکرد میشناسیم. تو حالا به این فکر کردید امام سجاد یک مبارزه تمام عیار و سنگین و نرم بر علیه حکومت زمانه داشت؟ امام سجاد مبارزه کرده؟ کجا؟ چجوری؟ آیا آقا تهرانی میفهمود ما خدمت آقا رسیدیم چند سال پیش با یه جمعی از بچه های مجلس، مناسبت شهادت امام سجاد بود، البته بحثای دیگه ای داشتن. میگه من قرار بود قبل از صحبت آقا من یه گزارش کاری بدم، صحبتی کنم، یه چند دقیقه دعوا امام سجاد شهادت حضرت بود. ایشون میگفت من یه 10 دقیقه، خب پیش آقا هم که نمیشه منبر قرار نبود برم، مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه قرار بود دعوا امام سجاد من صحبت کنم. ایشون میفهمود، میگفت من موضوع صحبتم این بود امام سجاد چه شیوه مبارزه ای رو برای بر علیه حکومت انتخاب کرد. بعد یه توضیحی دادم در مورد شیوه مبارزه امام سجاد. میگفت آقا بعدش کلی از ما تشکر کرد، احسن باری که الله، چه زاویه دیده قشنگی، این خیلی این بحث رو پیگیری کنید. مثلا آقا امام سجاد تمام عمرش رو مبارزه کرد. مبارزه کرد؟ اصلا ما خبر نداریم، اصلا ما نمیدونیم امام سجاد چه مبارزه ای کرده. هنوز اصلا این مفهومات رو شاید اولین باره میشنویم که امام سجاد مبارزه کرد برای تشکیل حکومت اسلامی. مناجات میخوند دیگه، ازت کار دیگه هم میکرد. مگه بحثش بقیه اهل بیت. ما از زمان امام صادق به بعد، امام صادق در واقع، امام کاظم، امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام حسن عسکری، همشون ولی فقیه منصوب میکردن، همشون ولی فقیه منصوب میکردن. یعنی امام موسی کاظم برای هر منطقه یه ولی فقیه منصوب کرده بود و به شیعیان میگفت فقط به اینا رجوع کنید. این مبارزه نیست؟ مبارزه چی داره؟ شاخ داره؟ بله، مبارزه سخت داریم، نرم داریم. مثل الان که میگن جنگ نرم، جنگ سخت. بله، مبارزه شمشیر یه نوع مبارزه است. ما اگر میخوایم سرباز خوبی بشیم، باید تمام شیوه های مبارزات اهل بیت رو بلد باشیم. ببینیم امام سجاد، شرایط امام سجاد چه شرایطی بود؟ باید یاد بگیریم. امام سجاد در این شرایط چه شیوه مبارزه ای رو داشت؟ باید یاد بگیریم که اگر ما در اون شرایط قرار گرفتیم، از شیوه امام سجاد استفاده کنیم. آقا ترانی میفهمودن که من با آقا گفتم آقا ما شرایطمون به شرایط امام سجاد از این جهت شبیه، الان شیوه امام سجاد جواب میده. آقا شیوه امام سجاد اصلا چی؟ از ما نمیدونی مثلا چیه. آقا شیوه امام رضا چه جور بود؟ شیوه امام حسن عسکری چه جور بود برای مبارزه؟ ما همه رو باید یاد بگیریم. شیوه فاطمه زهرا چه جور بود؟ ابا عبدالله چه جور بود؟ آقا یه جو باید شمشیر کشید، یه جو باید سخنرانی کرد، یه جو باید سکوت کرد. خب اینا شرایطش مختلفه دیگه، باید یاد بگیریم. همشو که یاد گرفتیم، ما برای چی هر هفته هیئت میگیریم؟ عزیزان من، شما بچه هیئتی هستید، توفیق خدا به ما داد ما از بچگی هیئتی بودیم. چرا هر هفته هیئت میگیریم؟ خب بالاخره بعد هزار چند سال نباید اینو بفهمیم؟ ما هر هفته هیئت میگیریم، همه شهادت اهل بیت هیئت میگیریم تا یاد بگیریم در شرایط مختلف چگونه به حکومت اسلامی کمک بکنیم. آقا الان ایام صادقی است، امام صادق، بسم الله، امام صادق شرایطش چی بود؟ چجوری مبارزه کرد؟ امام موسی کاظم، امام موسی کاظم شرایطش چی بود؟ چجوری مبارزه کرد؟ این با یه سالم که آدم یه سال هیئت بره که اینا رو یاد نمیگیره که. یه سال، دو سال، پنج سال، ده سال، خب 20 سال، بخا یاد باید بگیریم دیگه. ولی چون اصلا ما هدف گذاریمون تو هیئت این نیست، 100 سالم میایم هیئت، 2000 هم از شیوه مبارزه اهل بیت یاد نمیگیریم. نه دنبال این نیستیم که آقا یه روزه بخونیم گناهانمون بخشیده بشه، 4 تا حاجت مادی داریم ولشیم بریم. ولی چرا نباید یاد بگیریم؟ ولی خب 10 سال آدم میاد هیئت یاد نمیگیره امام سجاد چجوری مبارزه کرد؟ آقا دیگه بالاخره 10 تا مطلب یاد میگیره که. اصلا نیست، دنبال این نیستی. نه منبریمون دنبال اینه که اینو یاد بده، نه شنوندمون دنبال اینه که یاد بگیره. شیوه مبارزاتی. خب بریم سراغ اصل بحثمون. فاطمه زهرا در چه شرایطی قیام کرد؟ موضوع فاطمی است. الان می‌خوایم زاویه قیام فاطمی رو باز کنیم. شرایط فاطمه زهرا چی بود که حضرت اون قیام رو انجام داد؟ خطبه فدکی رو براتون خوندم، تکرار نمی‌کنم. بیارید تو ذهنتون اون چیزی که تو خطبه فدکیه. لحن فاطمه زهرا چی بود در خطبه فدکیه؟ چقدر گفت شما کافرید، شما مشرکید؟ بیارید. چه شرایطی بود؟ شرایط فاطمه زهرا این بود: حکومت اسلامی وجود داره، به حکومت اسلامی حمله شده. این با امام حسین فرق میکنه. امام حسین حکومت اسلامی نیست، یزیده. حکومت اسلامی بهش حمله شده، ابتدای کارم هست. چرا میگم ابتدای کار؟ عرض خواهم کرد. بنا که تفاوتشو با زمان حضرت علی که حضرت خلیفه بود بگم. ابتدای کار یعنی چی؟ یعنی مردم میخوان حاکم و مسئول جامعه اسلامی رو تعیین کنن. حاکم قبلی که حاکم درستی بود، ولی خدا بود، رفته، میخوان به جای او حاکم و مسئول جدیدی بیاورند که این حاکم نالایق است، لیاقت این مسئولیت رو ندارد. این موضوع قیام فاطمه زهراست. حضرت امیر چیه موضوعش؟ در بحث حضرت امیر مردم درست انتخاب کردن حضرت امیر رو، اما در ادامه اوامر حضرت علی رو گوش نمی کردن. او هم یه زاویه دیگه است، فرق داره با فاطمیه. حالا ما فاطمیه رو میخواییم بررسی بکنیم. خب مردم میخوان حاکم و مسئول انتخاب کنن برای جامعه اسلامی، جامعه که خون شهدا بابتش ریخته شده، رسول الله خون دل خورده برای این جامعه، کلی شهید امثال حمزه سید و شهدا برای این جامعه اسلامی زحمت کشیدن. این جامعه تازه شکل گرفته، داره قدرت میگیره. آقا یه عده میخوان در واقع چکار کنن؟ در جا به جایی قدرت یک انسان غیر در واقع صالح و لایق رو بذارن. خب کدوم انسان رو؟ باز اینا میگم تاکید میکنم، میخوان یه یهودی بذارن؟ نه. مسیحیه؟ نه. زرتشته؟ نه. کیه؟ پدر زن پیغمبره، صحابه پیغمبره، از سابقین در اسلامه. مثل ابو سفیان نیست که همین دو روز پیش ایمان آورده، تو مکه ایمان آورده. فاطمه زهرا میگه کافرید. چرا؟ چرا؟ من عبارت حضرت رو میخوام براتون بخونم. امسال فاطمیه توفیق بزرگی شد، اولین ساله که توفیق شده ما در سه شب از هر دو خطبه فاطمه زهرا استفاده کردیم. خطبه فدکر خوندم، این که میخوام براتون بخونم خطبه دوم حضرت که در بستر شهادت در جمع زنان مهاجر و انصار که بعد از خطبه فدکی است. من دو سه خطشو براتون بخونم. زنان و مهاجر و انصار اومدن عیادت حضرت زهرا، بهش میگن که کیفه از وقته یا بنت رسول الله، حالت چطوره ای دختر رسول خدا؟ حضرت فرمود من صبح کردم در حالی که دنیاتون رو ترک کردم، مردانتون رو نسبت به مردانتون غضبناکم، خیانت کردم مردانتون. بعد ادامه چند کلمه بعد حضرت میفرماید فقبحن، قبح یعنی زشت، معادل فارسیش این که ننگ میگن معادل فارسیش، ولی میخوام تجربه اینطوری بگیم که خاک بر سر اون شمشیرهایی که در راه اسلام زدید. یارتون خطبه فدکیه حضرت چی فهم بود؟ تو خطبه فدکیه گفت شما بودید که شمشیر برای اسلام زدید، شمشیر شما بود. خاک بر سر اون شمشیرهایی که بر سر برای اسلام زدید، مورد شور اون شمشیرها رو ببرم، مورد شورتون رو ببرم با این استقامتتون، مورد شورتون رو ببرم با این رای دادنتون. ختل رای، ختل رای یعنی این رای دادن افتضاحتون. بعد دوباره ادامه میده، آیه قرآن میخونه لبئس ما قدمت لهم انفسهم، بعد چیزی برای آخرتتون فرستادید، انسخط الله علیه و فی العذاب هم خالدون. بعد ادامه میده، حضرت میگه حجتو تمام کردم، به مردانتون گفتم این کار اشتباهه، گفتم گوش نکردن، فجدعن و اقرن و بعدن لقوم الظالمین، خاک بر سرشون، مرگ بر مردانتون، لعنت بر مردانتون به خاطر این رأیی که دادن. خیلی تنده، یادتونه بهتون گفتم خطبه فاطمه زهرا تای حرفه، ما دیگه مثل این لحنو نداریم. دو سه خط دیگه براتون بخونم تو همین ادامه خطبه. حضرت دوباره ادامه میدن، میرسن به یه جا، حضرت میگه عجب روزگار عجیبی شده، چه عجایبی در روزگار داریم میبینیم. من موندم شما رو چه حسابی به این آقا رأی دادید؟ الا ایه سنادن استندو، رو چه سندی آخه این کارو کردید؟ و علا ایه امادن اعتمدو، رو چه پشوانه و پی این کار رو انجام دادید؟ و ایه عروت تمسکو، به چه ریسمانی چنگ زدید؟ لمن اختارو و لمن ترکو، به کی رأی دادید و کی رو گذاشتید ترک کردید؟ از عجیبه. استبدلو والله، بدل گذاشتید جای علی از زنابا بالقوادم، آدم های تهمونده رو آوردید جلو گذاشتید، ترسوی نادان رو به جای شجاع آگاه بهش رأی دادید، آدم عاجز و العجز بالکاهل، آدم سست ضعیف رو انداختید جلو، شجاع قوی رو انداختید عقب. فرغ من لمعاتس قوم يحسبون انهم يحسنون صوعا، خاک بر سر اون مردمی که فکر میکنن این کار کارا درستیه. این تعبیر از زهرا دارم براتون میخونم، خاک بر سر مردمی که آدم لایق رو رها میکنن به یه آدم غیر لایق رای میدن، بعد فکر میکنن کار خوبی کردن، فکر میکنن به اسلام خدمت کردن. الا انهم هم المفسدون، فکر میکنن کار خوبی کردی شما مفسدید، ولیکن لایش آره، ولی شعور ندارید، نمیفهمید. آخرین جمله حضرت رو بخونم براتون، آخرین جمله‌ای که من میخوام، ولی خطبه خب مفصله. حضرت همون خب رأیتون رو دادید، یه چیزی بهتون بگم، اما لعمر الله، به خدا قسم لقد لقحت، فتنه باردار شد.
آبستن شد فتنه.
فنظرتون رئیس ما تنتج، یه خورده دیگه صبر کنید، میذاره بچه‌شو. اون موقع میفهمید. فتنه باردار شد با این انتخابی که کردید. حالا این فتنه فلان باردار شده، یه مدت دیگه فتنه سر بر میاره. بعد اون موقع خواهید دید هزینه کاری که انجام دادید رو. آدم مو به تنش سیخ میشه. خطبه نه متن کلام خطبه حضرته، یعنی نه تحلیل میخواد نه توضیح میخواد، به نظرم در دسترس هم هست، برید ببینید خطبه رو. خاک بر سرتون، بینی هاتون فرق مل معاتس، بینی هاتون به خاک مالیده بشه. تعبیر تحت لفظیش اینه که تعبیر فارسی یعنی خاک بر سرتون. آدم لایق اینجا بود، شجاع، آگاه، اینو ول میکنید. بعد میرید یه ترسوی نادانی که تای مثل یه کاروانه که داره میره، یه نفر تای کاره اصلا، یعنی به خاطر که ضعیفه ناتوانه، اونو از تا وردی اینو گذاشید مسئول جامعه. خاک بر سرتون با این رأیی که دادید. بگو حالا صبر کنید، حالا بعدش، حالا تازه اول کاره، سالی که خوش از بهارش پیداست. وایسید حالا فتنه تازه نطفهش بسته شد، تازه این نطفه جنین بشه، خوب پرورده بشه، بعد خواهید دید چه میشود. چه کردن مگر اینها؟ مگر به کی رأی دادن؟ کیو انتخاب کردن؟ خیلی جالبه. علمای شیعه در طول تاریخ اختلافی که با اهل سنت ما داشتیم، اهل سنت میدونید چی میگن؟ اهل سنت میگن که علی افضل بود. خیلی عجیبه ها. در این که امیرالمؤمنین لایق ترین شخص برای مسئولیت جامعه اسلامی بود، هیچ کس اختلاف نداشت. حتی خود خلفا بارها و بارها به این اعتراف کردن. اهل سنت هم نقل کردن، این جزء قطعیاته که آقا علی بهتر است. بله شکی نیست در علم، تقوا، بصیرت، شجاعت، همه چی افضل است. حالا به تعبیر ما اصله است، صلاحیتش بیشتر است. و قبول دارند که ما اصله و افضل رو گذاشتیم کنار و غیر اصله رو حاکم کردیم. برای چی؟ عرض کردم خطبه فدکیه. آقا برای اینکه جلوی فتنه رو بگیریم، برای اینکه مشکلات میشه، صلاح جامعه بود. اهل سنت معتقد به امامت مفضول هستن. فاضل مفضول، فاضل و مفضول، مفضول یعنی کسی که فضلش، لیاقتش کمتره، فاضل لیاقتش بیشتره. اهل سنت میگن بله خلفا امامت مفضوله، یعنی آدمی که لیاقتش کمتر بود امام شد، حاکم شد. درسته، درسته، ولی دلیل میارن. حضرت زهرا میگه این کار شما چه کاری؟ اینی که با وجود آدم لایقتر، فاضلتر، میرید سراغ کسی دیگه که لیاقتش کمتره. خطبه فدکی حضرت فرمود حکمش چیه؟ خیلی عجیبه. بعد فرمود این کار اگر کسی افضل، اونی که صلاحیتش بیشتر رو رها کنه بره سراغ پایین ترش، این یعنی آبستن فتنه میشه جامعه. جامعه آبستن فتنه میشه. و این خروج از مسیر قرآنه. خوندم براتون دیگه، دوستانی که تشریف داشتن یادشونه. حضرت زهرا فرمود شما قرآن رو رد کردید، رد شدید از قرآن. چرا؟ برای اینکه لایقی مثل علی بود، ولی با توجیهات، هر توجیهی که داری، با وجود لایقی مثل علی رفتید سراغ کسی که لیاقتش کمتره به زعم خودتون. این خیلی مهمه ها. ببین یه بار ما معتقدیم آقا این که حاکم شده، مسئول شده، اصلا لیاقت نداره. در واقع حضرت زهرا نمیگه، میگه آقا شما لیاقت داره، باشه، کی لیاقتش بیشتره؟ آقا علی. قبول داری علیه؟ بله. تمام شد. هر کس با وجود آدم لایقتر به کسی دیگه رأی بده، از مسیر قرآن خارج شده. برای همین حضرت زهرا جونش رو داد که اهل مدینه افضل رو، اصلح رو میدانستن کیست و به غیر او رأی دادند. فاطمه زهرا اومد در میدون، جونش رو فدا کرد. این متن کلام خدا حضرت، نه از جیبم میگم، نه تحلیل، نه چیزی، متن کلامش. الحمدلله اینقدرم خطبه واضحه، چون بعضی از کلام اهل بیت رو باید توضیح داد، در ابهام گفتن، دو چند پهلوه به خاطر شرایط. فاطمه زهرا حرفو خیلی واضح و صریح زده، خیلی تند، آدم داغ میکنه. من خب من بارها این خطبه فدکی رو دیدم تو ذهنم، ولی هر بار که میام خطبه فدکی میخونم این آمپر مغزم میره بالا، واقعا میمونه. آقا فاطمه زهرا برای این اومد تو جامعه. وقتی مسیر حکومت اسلامی مسیر درستی است، این اگه میخواد مسیر ادامه پیدا بکنه باید بهترین جانشین قبلی بشه، باید بهترین جانشین قبلی بشه. اگر بهترین رو فهمیدی کیست ولی گفتی نه، حالا به هر دلیل گفتی نه، میشه فدکیه. یه نکته دیگه هم عرض کنم، یکی از علمای شیعه یک کتابی نوشته، خیلی کتاب ارزشمندی است، من واقعا وقتی اول بار دیدمش چقدر این کتاب ارزشمنده. کتاب اینه: التعجب من اغلاط العامه فی الامامه. معنا بکنم این عنوان که تعجب، یعنی همین تعجبی که تو فارسی میگیم. اغلاط جمع غلطه، عامه یعنی اهل سنت، امامه هم یعنی امامت، هم یعنی امامت. تعجب از اشتباهات اهل سنت در بحث امامه، یعنی اهل سنت یه اشتباهاتی کردن که عقل آدم توش میمونه، نه یه اشتباهه، حالا مثلا اشتباهات فاحش. بعد فصل، یه فصلی داره تو این کتاب، من متنشو دارم، حالا انشاءالله بعدن با دوستان که تو بحث حلقای مطالعاتی داریم میارم از رو میخونم براتون، ترجمه فارسی هم نداره این کتاب. در یه فصلی داره امامت مفضول، همین میگه آقا اهل سنت میگن ما مفضول رو امام کردیم، یعنی کسی که لیاقتش پایین تره رو امام کردیم. میدونید چی میگه این عالم شیعه؟ میگه وا مصیبتا، عقول بابا، عقل کجاست؟ آقا شما یه جو عقل داشته باشی آدم اسلحه و افزار رو رها میکنی میری سراغ غیر او؟ بعد میگه آقا اگه یه نفری داره میمیره، خب چند تا پسر داره، میخواد به پسراش وصیت بکنه، یه پسرش به لحاظ علم و ایمان مثلا رتبش بالاست، یه پسر دیگه به لحاظ علم و ایمان رتبش پایینه. اگر این آدم دم مرگ به اون پسری که پایین تره وصیت بکنه، مردم چی بهش میگن؟ ایشون این عالم بزرگوار شیعه میگه، میگه مردم میگن این خله. این عبارتشو دارم براتون میگم، این دیوانه است، این احمقه، عاقل نیست اصلا. میگه عجب، یه وصیت شما میخوای بکنی، دو تا پسر داری، بابا اینم پسرشه، اینم پسرشه، دشمنش که نیست. میگم بابا اون پسره ایمانش بیشتر بود، امانت داریش بیشتر بود، علمش بیشتر بود، تو اونو بر کردی به این وصیت میکنی؟ آقا شما احمقی، شما دیوانه ای، عاقل نیستی اصلا. بعد میگه اهل سنت جامعه اسلامی رو میگن علی بهتر است، ولی شرایط نیست، فلان وقتش نیست، این آقا که پایین تره به شاکه. اصلا عقل میمونه، آدم متحیر میشه از این مسئله. ایشون میگه هر کس اسلحه رو ول کنه بره سراغ غیر اسلحه، این در زمره، من عذر میخوام تعبیر ایشون رو نقل کنم، در زمره چارپایانه. میگه آدم نیست، آدمیزاد که به شکل نیست، که به عقل دیگه. کسی که مسئولیت یه کار رو میدونه این آقا بهتر میتونه این کار رو انجام بده، بده به یکی دیگه، اینو در زمره چارپایان باید حساب کرد. چقدر این بحث مهمه؟ کی میخواد حاکم جامعه اسلامی بشه؟ کی میخواد مسئول جامعه اسلامی بشه؟ اینقدر مهمه که صدیقه کبرا با همه وجود میاد تو میدون. بیشتر از این چقدر من چی باید بگم در اهمیت این مسئله؟ آقایی براتون توضیح بدم یک کلمه. روزه، میدونی روزه فاطمه زهرا چیه؟ آه هیزم پشت در رو میدونی چیه؟ آه میدونی همینا رو چیه؟ برای چی بود اینا؟ برای چی؟ برای این که مردم اسلحه رو ول کردن به غیر اسلحه رفتن رای دادن. همین، بله همینه دیگه، خود فاطمه زهرا فرمود همین، کل خطبه همینه. ما چی باید یاد بگیریم از فاطمیه؟ که از زهرا خیلی آدم خوبی بود، معصوم بود، گازه زهرا حوایج ما رو میده. عجب، ما باید اینو یاد بگیریم. جامعه اسلامی با هزینه سنگینی به دست ما رسیده، این حکومت اسلامی خیلی سنگین به ما رسیده، فقط خون فاطمه زهرا در پشت در کافی است برای سنگینی هزینه. اگر فقط همین بود، اما از مصیبت که همین نبود، عاشورا به پا کردن، اهل بیت دونه دونه شهید شدن، 1200 سال امام ما بین ما زندگی میکنه، صبح و شب گریه میکنه. از کجا شروع شد بچه یتیا؟ از کجا شروع شد؟ حکومت اسلامی بود، در جابجایی حاکم و مسئول مردم به اسلح و فاضل رأی ندادن، به غیر او رأی دادن، همش از اینجا شروع شد. چقدر باید خونه دل بخوریم؟ چقدر باید گریه کنیم برای روزه؟ همون موقع میگفتن فاطمه زهرا تند روه، بابا حالا اینم پدرزنهای پیغمبرن، سخت میگیری شما، علی جوونه، حالا بشه بعدن وقتش بشه، الان جامعه شرایطش بحرانیه و خطره، دشمن میخواد حمله بکنه و دشمن میخواد چیکار کنه، آقا شرایط بحرانی شده، رومی ها میخوان حمله بکنن، نمیدونم اون ور تو جزیرات عرب میخوان چیکار بکنن، اینا رو میگم گفتن تو تاریخ ها، پیش خودم نمیگم، آقا شاید بحرانی است، حالا فعلا ول کن، علی بهترینه، آقا 100% آقا کسی حرف نداره توش، شرایطش نیست، فعلا ولش کن، حالا بذار یه ریش سفیدی یا آدم دیگه ای از بین صحابه رسول خدا فعلا این بیاد، اوضاع آروم بشه، ان شاءالله نوبت علی هم که میشه. برای همین تمام مصیبت هایی که داره میکشیم از این انحراف شروع شد، از این انحراف شروع شد. بچه ها بس نیست 1000 و چند صد سال روزه؟ سوال میکنم، یکی بگه نه بس نیست، 1000 سال دیگه هم گریه کنیم، امام زمانم 1000 سال دیگه تو غیبت بمونه، یکی بلنشه بگه اینو، بگه حضرت که 1200 سال داره گریه میکنه، 100 سال دیگه هم روش، قربت امام زمان تا کی باید ادامه پیدا بکنم؟ راهش چیه؟ خب بفهمیم برای چی اهل بیت شهید شدن، چه مشکلی بود که فاطمه زهرا اومد تو میدون و اساس همه مشکلات همو بود، بفهمیم اینو دیگه. چقدر زمان میخواد اینو بفهمیم؟ 1000 و چند صد سال بس نیست برای فهمیدن این؟ چند سال دیگه؟ بچه های ما بیان توی یه جامعه بشینن خوبه، ما همه مثلا بمیریم بچه های ما بیان، اون همه بگن ای داده بیدا چرا ما زمان نمیاد، بعد بچه های بعدی، بعد بچه های بعد. آبا خیلی پیچیده نیست عزیزان من، پیچیده نیست، به حضرت عباس پیچیده نیست، آه کلام فاطمه زهرا زنده، بفهمیم اینو، بفهمیم اینو. رسول خدا فرمود علی اسلحه بهترینه، خدا میگه، چون میدید روایت داریم، روایت داریم، هر مسئولی رو که میخوای انتخاب کنی باید بهترین باشه. لعن شده کسی که میدونه مسئولیتی داره میگیره بهتر از او هست و او میگیره، روایت لعنش کرده، لعن خدا و رسول و امت مسلمان بر او باد. این عالم شیعه این نکته جالبی هم میگه، میگه ای اهل سنت، برادران اهل سنت، اگر جایز باشه ما سراغ اسلحه و بهترین نریم، پس ببخشید کار خدا هم اشتباه بوده، چون خدا همیشه بهترین ها رو گزینش میکنه و اتفاقا خدا با گزینش بهترین ها همیشه فتنه درست کرده تو جامعه. خدا پیغمبر میفرستاد، جامعه دچار فتنه میشد، درگیری میشد، اینا گفتن علی بیاد فتنه میشه. خب بله فتنه بشه، به شما چه ربطی داره فتنه میشه؟ آقا خدا میگه من عالمو خلق کردم که فتنه بشه، مؤمن و کافر امتحان پس بدن، شما میخوای جلو امتحان خدا رو بگیری؟ آقا تو حزب الله تر از خدا شدی؟ رسول خدا میگه به اصله آقا علی بهترینه، او حاکم باشه، تو میگی نه شرایط بحرانیه، میریم سراغ کسی دیگه، تو از رسول خدا حزب الله تر شدی؟ عجب. تعبیر حضرت هم اینه، این ترس از فتنه رو حضرت تو این خطبه داشت، اونجا که میگه ننگ بر شمشیرهاتون، ننگ، شما از فتنه ترسیدید، علی بیاد فتنه میشه؟ بله میشه، علی بیاد فتنه میشه. خب بسم الله بذار بشه، اگه واقعا مردم مؤمنن تابع علی هن. آقا یه عده مؤمن نیستن، یه عده میگن اگر این آقا مسئول بشه آقا ما دیگه کوتاه نمیایم. خب به درک که کوتاه نمیایم، بذار چیکار میخواد بکنه، بذار چیکار میخواد بکنه، آقا شمشیر بکشه، شمشیر میکشی، اگه مردم با ولایتن میذاریم دماغشون به خاک میمالیم، مردم نیستن شهید میشیم. اینه دیگه، مگه خدا همین کارو نمیکنه؟ خدا بهترین ها رو به عنوان پیغمبر فرستاد، گفت برید. آقا پیغمبر میاد دو دسته میشه جامعه، این با او درگیر میشه، با خدا میگه برای همین خلق کردم هم درگیر بشن، بعد ببینم مؤمنین مقاومت میکنن یا نه. نمایز بالایی تر از خدا میشه. هزینه خیلی سنگین بود، برای همین بحث به ظاهر ساده هزینه سنگینی دادیم. تا نفهمیم فاطمیه رو دوستان من، ما به ظهور نخواهیم رسید. قاعدش همینه، قاعدش همینه. این که این غیرت ما به جوش بیاد، بالاخره این روزه فاطمه زهرا کی باید این رگ غیرت ما رو بیدار بکنه؟ نمیدونم کی باید بیدار بکنه. یه روزه مثل فاطمه زهرا داریم، 1200 سال اون زمان غایبه. چقدر ما بی عرضه ایم، چقدر بی عرضه ایم. آدم روزه فاطمه زهرا داشته باشه و امام زمانش در غربت ناله بزنه و بگه من منتظر بچه شیعانم، این بچه شیعا چرا نمیان؟ روزه فاطمه زهراست، عالم رو تکون میده. چجور دل منو تکون نمیده؟ چجور منو بر عنوان سرباز امام زمان تربیت نمیکنه؟ چون من دغدغه‌های دیگری دارم، من چیزهای دیگری برام مهمه. هنوز من دغدغم با فاطمه زهرا یکی نشده. دغدغم یکی بشه، موقع خواهید دید این روزه چه خواهد کرد در عالم. عالم رو به هم خواهد ریخت. روزه فاطمه زهرا، ببینید تو لبنان چه میکنه. اینجا ببینید روزه فاطمه زهرا رو، ببینید تو لبنان چه میکنه. روزه فاطمه زهراست که سوریه رو نگه داشته. روزه فاطمه زهراست که اجازه نمیده وهابیت نزدیک حرم حضرت زینب بشه. روزه فاطمه زهرا این کار رو میکنه. اگه کسی بیاد پای کارش، مگه میشه روزه فاطمه زهرا ما رو به زور نرسونه؟ من میخوام بگم اگر روزه فاطمه زهرا ما رو به زور نمیرسونه، پس چی میرسونه؟ چیکار باید بکنیم؟ نه قطعا میرسونه. دغدغمون رو باید یکی کنیم. دغدغه رو باید با فاطمه زهرا یکی بکنیم. بدونیم برای چی میایم تو این مجالس. این منبر قراره چی ازش گفته بشه؟ قراره چی از این منبر گفته بشه؟ قراره چی بشنویم؟ قراره چیکار بکنیم؟ بله عزیزان من، انرژی هسته‌ای هم به ظهور امام زمان مربوط میشه. توی که کاسبی تو مغازه، میتونی زمین ساز ظهور امام زمان بشی. یه کاسب مغازه هستی، درست با مردم رفتار کن، از جنست کم نذار. بگو این جامعه اسلامی است، این شیعه است، یه چیز اضافه هم بذار رو جنسش. حواری کلا درست شد، داره درست میشه. راننده تاکسی هستی، روزه فاطمه زهرا چی باید یاد بگیری؟ اون موقع به ظهور خواهیم رسید. نمیرسیم آقا. کاسبمون بشه کاسب فاطمی، راننده تاکسیمون، دانشجومون، طلبمون، هممون. چرا نمیشه؟ خواهد شد. خواهد شد این مسئله. خیلی زمان زیاد شده. ببینید مظلومیت شیعیان رو، شیعیان بحرینو. بچه ما الحمدلله به برکت نعمت ولایت فقیه در امنیت داریم زندگی میکنیم. خبراشو میشنوید گهگاه، دوستانی که اهل اخبار بالاخره اینترنت و اینا هستن بیشتر میدونن. چقدر برای امام زمان دردناکه یه ناموس شیعه رو ببرن؟ بس نیست؟ خون فاطمه زهرا بس نیست؟ هی باید ناموس شیعه رو ببرن؟ چرا؟ چون ما به حرف ولیمون گوش نمی کنیم. حضرت داره می بینه تو بحرین اینجوری صدای مظلومیت شیعیان سوریه بلنده. مرد شیعه ناموسش می برن زندان. تا کی؟ چرا ما داریم تحمل می کنیم؟ چرا به رگ غیرتمون بر نمی خوره؟ بابا حضرت درد می کشه. هم روزه مادرشون، هم روزه این همه ناموس شیعه در تاریخ، الان جلوی چشممون دارن این کارو میکنن. ناموس شیعه رو حلال کردن. تو پاکستان بچهای پاکستان میان تو قم میگن آقا شما اونجا تو هیئتاتون لعن میکنید خلفا رو علنی، اونجا ناموس ما رو میبرن. ناموس ما رو میبرن، ناموس ما رو حلال کردن. مرد شیعه جلوی چشمش ناموسش رو میبرن. بعد ولی فقیه میگه آقا لعن نکنید مقدسات اهل سنت رو. بعد طرف واسه ما حزب اللهی تر از ولی فقیه میشه. خاک بر سرتون با این ایمانتون، مرد شورتون رو ببرم با این اعتقادتون. تو بچه یتی هستی؟ تو ننگ فاطمه زهرایی که میبینی دارن ناموس شیعه رو به خاطر لعن تو میبرن، ولی یه فقیه تو حکم کرده این کار رو نکنی و این کار رو داری میکنی. خاک بر سرت، مرگ بر تو، لعن بر تو. امام صادق لعن کرد اونی که لعن میکنه مقدسات اهل سنت رو. امام صادق لعن کرد و لعنت بر شما شیعیان. میرید تو کوچه و بازار این فریاد میزنید، درد سرش مال ما اهل بیته، خونه دلش امام زمان باید بخوره. طرف نشسته اینجا تو امنیت واسه ما رگ غیرتش باد میکنه. این بود فاطمه زهرا؟ تا کی باید تحمل کرد اینا رو؟ تا کی؟ چرا دلامون یکی نمیشه؟ چرا منیت هامونو نمیذاریم زمین؟ چرا مثل مرد پاروزه از زهرا نمیاییم؟ بسه دیگه. فردا زمانی ظهور حضرت رو ببینیم، حضرت تو چش ما نگاه بندازه بگه نمیشد زودتر از اینا بیاید، چی میگیم؟ حضرت نگاه نمیشد زودتر بیاید؟ روم میشه تو چشم حضرت نگاه کنیم؟ آقا سر پل صراط شفاعتمون کردن، روت میشه تو چشم فاطمه زهرا نگاه کنی؟ نه واقعا روت میشه؟